اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجه. خداوند متعال رو شاکر هستیم یک پنجشنبه دیگر در این حرم شریف و نورانی در محضر نهج البلاغه شریف مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام هستیم و قراره که از امیر المؤمنین علیه السلام بیاموزیم و به مدد مولا عامل باشیم. در این جلسات مستحضر هستید، به حکمت 113 رسیدیم. این جلسه 15 جلسه حکمت 113 است. در کدهای کلیدی این حکمت همچنان زانوی تلمذ زدیم. یکی از این کدهای کلیدی این عبارت است: لا زهد کزهد فی الحرام. امیر المؤمنین علیه السلام در این نهج البلاغه شریف یکی از مباحثی که مطرح می‌فرماید بحث زهد است، که چند جلسه مبسوط بحث کردیم تا به بحث آثار زهد رسیدیم. عرض کردیم زهد یعنی دل کندن از دنیا و دل بستن به خدا، آمد و شد دنیا در روح انسان، در قلب انسان تأثیر نگذارد، از دنیا بهره ببرد، استفاده ابزاری داشته باشد، هدف قرار نده دنیا رو، دل نبنده به دنیا، دل به خدا ببنده. زهد به ثروت یا نداشتن ثروت نیست، به قدرت یا نداشتن نیست، به دل بستن و دل کندن هست. زاهد کسی است که دل از دنیا کنده. ممکنه یک فقیر راقب باشه، زاهد نباشه، یک ثروتمند، یک رئیس زاهد باشه. مهم دل بستن و دل کندن است، هرچند در عملم باید ساده زیستی و اون علائم زهد رو داشته باشه. در آثار زهد جلسه گذشته 5 مورد رو عرض کردیم، فقط تیترش رو عرض میکنیم بعد موارد دیگر رو بیان میکنیم. عرض کردیم اگر انسان زاهد باشد یک آثاری بر زندگیش مترتب می شود، که عرض کردیم جلسه گذشته 5 مورد رو: یک، رحمت ویژه الهی. اگر انسان زاهد باشد خدا به این انسان زاهد رحمت ویژه دارد. دوم، بصیرت افزایی نسبت به دنیا، دنیا عیوبش براش مشخص می شود. سوم، رهایی از بدبختی های دنیا و دستیابی به سرای آخرت. چهارم، آسان شدن مصیبات. کسی که دل از دنیا کنده مصیبت براش آسان میشه، چون تمام مصیبت ها بر سر اینه که انسان دل بسته بر دنیا. پنجم، علم الهی. اون علم الهی و ویژه مختص کسانی هست که دل از دنیا کندن. این 5 مورد رو جلسه گذشته عرض کردیم. 7 مورد هم این جلسه عرض میکنیم، مجموعاً 12 اثر زهد رو بیان کرده باشیم. 6 مورد شرح صدر هست، از رسول خداست، در بهار جلد 73 صفحه 122 فرمود هر کس دل از دنیا بکنه شرح صدر پیدا میکنه، ظرفیت پیدا میکنه. همون ظرفیتی که مرحوم امین الاسلام تبرسی در کتاب مجمع البیان جلد 10 آخرین جلدش روایت آورده که برترین موهبتی که خدا به پیغمبر برترش یعنی نبی اکرم عنایت کرده اون ظرفیت هست. قرآن قبل بود دیگه، چرا بر دیگر انبیا نازل نشد؟ چون ظرفی که مظروف باشه برای قرآن اون در پیغمبر اکرم بود. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اگر این قرآن بر کوها نازل میشد متلاشی میشد. قلبی به ظرفیت قلب پیغمبر باید موجود باشد. همه نعمتهای الهی که به پیغمبر ارزانی شده به خاطر این ظرفیت عظیم پیغمبر هست. ظرفیت داشتن نعمتی است که علمای اخلاق فرمودن قبل از اینکه قدرت بخواهید، ثروت بخواهید، علم بخواهید، هر چیزی قبل از اینکه بخواهید ظرفیتش رو بخواهید. اگر ظرفیت نداشته باشید هم خودتان رو آلوده خواهید کرد، هم دیگران رو بیچاره میکنید. این ظرفیت عوامل مختلفی داره که انسان کسب کنه. یکی از کلیدی ترین عواملش زهد داشتنه. دل از دنیا کندی، خدا بهت ظرفیت عطا میکند. ظرفیت بس ثمره زهد داشتن هست. این ششمین مورد. هفتمین مورد باز نعمت بزرگی هست، آثار بزرگی هست، حکمت هست. ببینید مولا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود مع الزهد تثمر الحکمت. اگر میخواهیم حکیم باشیم، زندگی حکیمانه داشته باشیم، یک راهش اینه که زهد داشته باشیم. حکمتی که در خود حکمت 80 فرمود الحکمت زالت المؤمن. مؤمن یک گم شده داره. گم شده اصلی مؤمن حکمته. این حکمت رو چجوری به دست بیاریم؟ راهکارها هست. یکیش زهد ورزی هست. این هفتمین مورد. هشتمین مورد در روایت هست که چشیدن طعم ایمان. این خیلی جذابه دیگه، خیلی جذابه. ایمان طعم داره، قرآن طعم داره، نهج البلاغه طعم داره، زیارت طعم داره. چطور غذاها طعم دارن، این معنویت هم طعم داره. طعم ایمان رو چه کسی میتونه بچشه؟ به تعبیر امام سجاد حضرت زین العابدین سید الساجدین علیه السلام که در دعاها به ما آموختن که میفرماید خدایا اللهم ازقنی حلاوت ذکرک، حلاوت ایمانک. خدایا اون حلاوت ذکرت رو به من بچشان. این حلاوت ذکر، حلاوت ایمان، مزه ایمان رو چه کسی میتونه بچشه؟ اون کسی که دل از دنیا و مظاهر دنیا کشیده و دل نبسته، وارسته از دنیا شده، اون حلاوت و شیرینی ایمان رو میچشه. این در نامه 27 نهج البلاغه بهش اشاره شده و در یک روایت تصریح شده از امام صادق علیه السلام، بهار جلد 73 صفحه 49 حدیث 20. حرام علی قلوبکم ان تعرف حلاوت ایمان حتی تزهد فی الدنیا. بس حلاوت ایمان رو زاهد میچشد. این علامت هشتم و آثار هشتم. نهمین آثار خیلی جذابه، آزادی و آزادگی. اینم خیلی مهمه، آزادی و آزادگی. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه دنبال یک آزاد مردانی هست که علا حرون. حضرت می فرماید آیا یک آزاد مردی هست که رها کن این دنیا را، که فرمود رها کن هازه لمازته. لمازه به اون پسمانده قضا در لای دندان میگن. فرمود پستش، مقامش، شهرتش، شهوتش، صدر و ساقه دنیا لمازه است، پسمانده است، از دیگران مونده. قدرتش رو دیگران داشتن، ثروتش رو دیگران داشتن، شوکتش رو دیگران داشتن، هیمنه رو دیگران داشتن، اینا برای شما مونده، اونها بهترش رو شاید داشتن. این لماز است. فرمود یک مردی هست، آزاد مردی هست، یک آزاده ای هست که این لمازه و پسمانده دنیا رو برای اهلش رها کنه. حضرت دنبال یک آزاد مرده، یک آزاده است. وجود مقدس و عرشی و کبریایی مولامون امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود اگر کسی دل از دنیا بکنه، اثرش اینه که به آزادی و آزادگی رسیده. دیگه اسیر این و اون نیست، خلاص شده. این دلبستگی ها اسارت ها می آورد. این اسارت ها نتیجه شوم دلبستگی هاست. اسیر شهرت شدن، اسیر مقام شدن، اسیر منیت شدن، اسیر عنوان شدن. چرا اسم منو نبرد؟ چرا با عظمت منو یاد نکرد؟ این اسارت ها همش نتیجه اون دلبستگی هاست. کسی که زهد به کار برد، زاهد شد، مولا فرمود من زهد فی دنیا اعتق نفسه، دیگه این خودش رو آزاد میکنه، آزاد مرد میشه، به آزادگی میرسه. این نهمین اثر. دهمین اثر خیلی جذابتره، وجود مولا امیر المؤمنین علیه السلام در قرر فرمود، فرمود من زهد فی دنیا ارضا ربه، رضایت الهی ثمره دیگر زهد ورزی هست. انسان چجوری خدا رو راضی کنه به مقام رضا برسه؟ که یکی از مقامات عرفانی که عرفا شمردن مقام رضایته. البته رضایت دو جوره، یه بار اینه که انسان از مقدرات الهی راضی باشه که این خیلی سخت تره، یه بار اینه که به یک جایی برسه خدا از انسان راضی باشه. دوتاش هم از مقامات عرفانیه، هم انسان به جایی برسه که از مقدرات الهی راضی بشه، هم انسان به جایی برسه که خدا ازش راضی باشه. دوتاش هم سخته، اون اولی سخت‌تره که انسان از مقدرات الهی راضی باشه، ولی همین هم سخته که انسان به یک مقامی برسه خدا ازش رضایت پیدا کنه. یک راهش زهد ورزیه، زاهد شدنه. این دهمین مورد. یازدهمین مورد در خطبه 83 نهج البلاغه است، فرمود ذلف الزهد شهواتهی. وجود مقدس امیرالمؤمنین در خطبه 83 که خطبه قرا هست، راوی میگه وقتی این خطبه رو امیرالمؤمنین ایراد فرمودن عشق از چشمان جاری شد، همه محزون شدن، متنبه شدن. این خطبه 3.5 صفحه است، فوق‌العاده است، این خطبه رو بخوانید، بسیار جذابه. حالا کسی عربی باشه به اون دقایق بلاغت و فصاحت امیرالمؤمنین از این خطبه به راحتی میشه پی برد. چقدر مسجع، چقدر موزون، چقدر دقیق، چقدر لطیف. البته بلاغت به این معنا فقط نیست که موزون و مسجع باشه، بلاغت اون کلامی است که سخن به قلب برسه، نه اینکه از این گوش بیاد از اون گوش بره. سخن به قلب برسه، وجدان رو بیدار کنه، عقل رو فعال. این سزل، سزل بلاغت است. در همه خطبه ها، حکمت ها و نامای حضرت جمع بلاغت، ولی اوجش به نظر میرسه در خطبه 83 است. این خطبه رو خوندید، این خطبه رو انشالله خوندید، اواخر این خطبه حضرت میفرماید تقوا داشته باشید، اونچنان تقوایی که این چنین ویژگی هایی داره. یکیش اینو میشماره، زلف الزهد شهواتهی. این چنین تقوایی باشه که زهد شهوات رو از بین ببره. یعنی یکی از آثار زهد ورزی اینه که کسی زاهد شد، دل از دنیا کند، دیگه دنبال شهوات نمیره. شهوات به معنای اعمش، به معنای امیال باطل، امیادی که افراطی هست. شهوت کلام هم شهوت دیگه، بعضیا خیلی دوست دارن مدام حرف بزنن. شهوت به معنی میل، شهوت این که میل این که مشهور بشه، میل این که زیاد حرف بزنه، میل این که خودشو نشون بده، یکی هم میل جنسیه، همه اینا رو در بر میگیره. فرمود کسی زهد داشته باشه، دل از دنیا بکنه، دیگه شهواتو میذاره کنار، باز شهوات مبارزه میکنه. اثر زهد ورزی شهوت زدایی است، نه شهوت گرایی. غالب ما شهوت گرا هستیم. چطور شهوت زدا بشیم؟ زاهد باشیم. چون ریشه شهوت گرایی همین دلبستن شدید به دنیاست. این اثر 11. اثر 12 هم باز از وجود مقدس و نورانی امیر المؤمنین مولا الموحدین هست که فرمود هر کس زاهد باشه از زهد و مفتاح و سلاحن، مفتاح و سلاحن. فرمود کسی زاهد باشه دیگه را درست کار میشه، به جاده صلاح و درستی میافتد، دیگه حق بازی و کجروی و بیراه رفتن و فریب و اینها در کارش نمیشه. به جاده زهد افتاد، به جاده صلاح و درستکاری افتاده. بس این هم اثر دیگر. این 12 اثر زهد ورزی، البته فقط محدود به این 12 اثر نیست، من 12 تا رو عرض کنم که از امیرالمؤمنین علیه السلام برای شما عرض کردم. بحث بعدی که باید تقدیم بشه محضر شما پیامد ترک زهده. اگر کسی زهد نداشته باشه، یعنی دل از دنیا نکنه، وارسته از دنیا نشه، خب دل از دنیا نکنه دل بسته به دنیا میشه، چون اینا یا زاهدیم یا راغب. اگر زهد رو ترک کنیم دل بسته به دنیا باشیم، چه پیامدهایی داره، چه آثار سویی داره، اینها هم بحث مفصلی هست. من اول دو تا روایت میخوانم برای شما، یکی از رسول خدا، یکی از جان رسول خدا مولا امیرالمؤمنین علیه السلام، بعد از نهج البلاغه پیامد شوم ترک زهد رو بیان میکنم. ببینید، رسول خدا فرمود زهد به دنیا تن و جان انسان رو به آسایش و آرامش میرسونه. کسی زاهد شد به آرامش میرسونه این زهد اون رو، ولی اگر در مقابلش رغبت به دنیا داشت، تن و جانش همش به رنج و مشقت میفته. شبیه این امیرالمؤمنین فرمود در کجا؟ حکمت 371. حکمت 371 11 جمله کلیدی هست، یکیش اینه، فرمود الرقبتو مفتاح و نسبه والمتیعتو. خیلی جالبه، وجود مقدس امیرالمؤمنین فرمود رقبت به دنیا، شیفتگی به دنیا، دلبستگی به دنیا کلید رنج، سختی، مشقت. دنیا خودش سختی داره، اگر کسی دل ببنده بیشتر به سختی میفته. بعد فرمود و متیه و مرکب رنج و گرفتاریه، انگار رنج و گرفتاری بهش احاطه پیدا کرده کسی که راقب باشه، دل به دنیا ببنده. خب حالا بریم به محضر حکمت 228 نهج البلاغه. در حکمت 228 فرمود من لهج قلبه به حب دنیا، هر کسی که قلبش پیوند بخوره با حب دنیا، یعنی دلبسته به دنیا بشه، راغب دنیا بشه، زاهد نباشه، به سه درد مبتلا میشه، به سه پیامد مبتلا میشه. حالا ببینید دیگه، کسی شیفته دنیا شد حداقل سه تا بلا به سرش میاد، سه تا پیامد پشت سرش میاد. یک، هم و غمی که رهایی از آن پیدا نمی کنه، مدام هم و غم میاد، چون به دنیا نرسیده هم و غم داره، چون رسیده میخواد نگهش داره بازم هم و غم داره. چه برسه به دنیا هم و غم داره کسی که دل بسته به دنیاست، چه نرسه. اگر نرسه، چرا نرسیده، هم و غم داره. اگه برسه نگران، هم و غم داره که نکنه از دست بده ریاست رو، پست رو، شهرت رو. بس کسی دل به دنیا ببنده یک هم و غمی مبتلا میشه که رهایی نداره. دو، و حرص لا یترکه، و به یک حرص و ولعی مبتلا میشه که این حرص و ولع ترکش نمیکنه، همیشه باهاش هست. سوم، و عمل لا یدرکه، و به یک آرزوهای دست نیافتنی مبتلا میشه که اونو درک نمیکنه، هرگز درک نمیکنه. مگر ما به چند درصد از آرزوهامون در دنیا میرسیم؟ به تعبیر آیت الله بهجت، شما به 10% هم به زور برسید. امیرالمومنین در نامه 31 به امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود پسرم، دنیای آرزوهاست که به اکثرش انسان نمیتونه برسه. حالا اگر کسی شیفته دنیا بشه، مدام آرزوهای بدون مبنا و پوچی خواهد داشت که به اونها دل بسته میشه و به اکثرش نمیرسه، باز غم و اندوه اون رو فرا میگیره. بس پیامدهای زهد سه تا عرض کردم. البته یکی از پیامد اصلی ترک زهدم این 12 اثر رو از دست دادنه. کسی زاهد نباشه دیگه این 12 اثر رو نداره. بنابراین در واقع 15 تا پیامد ترک زهد برای کسی که زاهد نباشه دامنگیرش میشه. بحث بعدی که باید بهش بپردازیم عوامل زهد ورزی هست. اینم عرض کنم ببینید چطور ما زاهد بشیم. چند جلسه ما صحبت کردیم آقا زهد انقدر عظمت داره، جایگاه داره، انقدر آثار داره. اگر ترک زهد داشته باشیم انقدر پیامد داره. خب حالا چطور ما زاهد باشیم، دل از دنیا بکنیم؟ حاج آقا مگه میشه دل از دنیا کند؟ دنیا خیلی زیبایی داره، خیلی شیفتگی داره، خیلی زخارف داره، زر و برق دنیا زیاده. چجوری از این دنیا دل بکنیم، وارسته از دنیا بشیم؟ این عواملی داره. عوامل هم یه جور نیستن بزرگواران. بعضی از عوامل مربوط به شناخت، بعضی از عوامل مربوط به گرایش و قلب و عاطفه است، بعضی از عوامل هم مربوط به عمل هست. بس عوامل یه جور نیستن، یه بار گرایشیه، یه بار معرفتیه، یه بار مربوط به عمل هست. من این عوامل رو در 8 مورد خلاصه کردم. 8 عامل زهد ورزی از نگاه مولا الموحدین، امیر المؤمنین، امام الزاهدین. این 8 عامل رو ایشالله عامل باشیم. 1، قبل از اینکه یکمی رو عرض کنم اینو بگم دیگه، خود آثار زهد ورزی خود عامل زهد ورزیه. این همه آثار داره، انسان بهش تأمل کنه، دقت کنه، تفکر کنه، خب میره دنبال زهد، زاهد میشه. پیامدها اونقدر پیامد شوم داره، انسان بهش فکر کنه، سعی میکنه که زاهد باشه، به اون پیامدها مبتلا نشه. به غیر از اون 8 عامل زهد ورزی رو عرض میکنم. 1، اول دنیا شناسی و آخرت شناسی هست. این خیلی مهمه، این مربوط به شناخت، معرفت. چرا ما به آخرت دل نبستیم؟ چرا به دنیا دل بستیم؟ چون نه دنیا رو شناختیم نه آخرت رو. اگر دنیا رو بشناسیم ابدا دل نمیبندیم، اگر آخرت رو بشناسیم حتما دل میبندیم. شناخت خیلی مهمه، یکی از عوامل مهم هست. لذا امیرالمؤمنین تو قرر فرمود یسیر المعرفت یوجب الزهد فی الدنیا، حتی معرفت کم هم موجب زهد در دنیا میشه. یا در روایت دیگه باز مولا امیرالمؤمنین فرمود احق الناس بالزهادت من عرف نقص الدنیا. فرمود سزاوارترین مردم به زهد ورزی اون کسی است که شناخت پیدا کنه به عیوب دنیا، به نواقص دنیا. باز در یک جمله دیگه فرمود کیفی از هدف دنیا من لا یعرف قدر الاخره. فرمود چگونه زهد بورزه در دنیا اون کسی که قدر آخرت رو نمیدونه، شناخت به آخرت نداره. بس اولین عامل دنیا شناسی و آخرت شناسیه. دنیا رو بشناسیم، آخرت رو بشناسیم. بهترین کتابی که بنده میشناسم دنیا شناسی رو کالبوت شکافی کرده و ریز درشش رو بسیار عمیق، دقیق و ظریف بیان فرموده، کتاب شریف نهج البلاغه است. قبلا در همین حرم شریف ما 6 جلسه دنیا شناسی رو از نگاه نهج البلاغه عرض کردیم. یکی از موارد مهمی که هممون نیاز داریم، انسان وقتی وارد یک کارخانه میشه، یک جا میشه، باید اونجا رو بشناسه. یه دفعه میبینه وارد یک خونه شده، 2-3 ساعت دنبال کلید برقه که چجوری برق روشن کنه. ما یه دفعه 70 سال در این دنیا زندگی کردیم، چون شناخت نداریم یه دفعه خیلی سردرگم میشیم. خیلی خوبه تو مدارس ما، تو دانشگاه‌های ما دنیا شناسی تدریس بشه. کتاب‌های اصلی، موضوعات اصلی و کلیدی نه در حوزه نه در دانشگاه تدریس نمیشه. مهمترین موضوع تو عالم انسان شناسی، عمیقا نه در حوزه نه در دانشگاه تدریس نمیشه. موضوعات بعدی همین دنیا شناسی خیلی مهمه، ولی متاسفانه بهش پرداخته نمیشه. شما اگر با نهج البلاغه انس بگیرید، قبلا من عرض کردم 1/8 نهج البلاغه در مورد دنیا شناسیه. خیلی مهمه، انسان باید بشناسه دنیا رو تا بهش دل نبنده. من چند تا مثلا میگم از ویژگی های دنیا. یکی از ویژگی های دنیا اینه که دنیا عیوب داره، عیب داره، و عیبش هم اینه که در کنار هر خوشی ناخوشی هست.
در خطبه 111 11 تا ناخوشی ها رو در کنار خوشی ها امیرالمومنین شمرده. هیچ چیزی حضرت میفرماید هیچ چیزی در دنیا نیست که بهش رسیدی کنارش یه دونه ناخوشی هم هست. فرزند بهت داد، سختی تربیتش در کنارشه. هر چیزی بهت داد در کنارش نارسه. این خصیصه دو، این عیب دنیاست. ولی آخرت این چنین نیست. آخرت یا خوشی محض بهشت یا ناخوشی محض جهنم. بس مخلوط شدن خوشی و ناخوشی در دنیا یک عیبه. کسی اینو بشناسه دیگه دل نمیبنده که. شما یک کالایی که عیب داشته باشه نمیخرید، بخریدم قیمتشو میارید پایین. اگر عیب دنیا رو انسان متوجه بشه بهش دل نمیبنده. یکی از دیگر ویژگی‌های دنیا قلیل بودن دنیاست، برعکس آخرت که کثیره. دنیا بسیار متاع قلیلی هست. خب به قلیل که انسان دل نمیبنده. این خیلی مهمه. من یه خطبه برای شما بخوانم خیلی جذابه. جا داره انسان یک جلسه فقط این دو سه جمله رو شرح بده. بنای ما بر اختصار و سرعت در بیان، چون مطالب خیلی زیاده. من فقط اشاره میکنم خطبه 109. وجود مقدس امیرالمؤمنین در خطبه 109 در وصف اون کسانی که ناگاه مرگ به سراغشون میاد. یه دفعه مرگ به سراغ یک عده افراد میاد، مرگ که خبر نمیکنه. کلمه بختتن در قرآن 14 بار اومده. یک دفعه مرگ میاد، مرگ که سراغ کسی رو میخواد بگیره خبر نمیکنه. اون اولیای خداست، اونا داستانش فرق میکنه. مرگ یک دفعه میاد. امیرالمومنین در وصف اون کسانی که یک دفعه مرگ به سراغشون میاد اینجوری میفرماید، میفرماید فهو یعذ یده نادمتن الا ما اسهر له عند الموت من امره. وقتی که یک دفعه مرگ به سراغ این طرف اومد، این دستش رو میگزه در دهنش، دستش رو میگزه بر دهنش. چرا؟ چون به خاطر اون چیزی که در جلوی چشمش آشکار شد، پرده ها میفته. در جلوی چشمش تمام حقیقت و ماهیت دنیا مشخص میشه. میبینه این دنیا که دل بستیم، این دنیا که دل بستنی نبود، این دنیا متاع قلیل بود، همراه با عیوب بود، دار ممر بود این دنیا. بله، دنیا چون محل عمل است برای آخرت. مکرر عرض کردیم در حکمت 130 اون کسی که دنیا رو مذمت میکرد، حضرت فرمود ایها الظامل دنیا المقتر لها، ای کسی که داری مذمت میکنی دنیا رو در حالی که خودت شیفته دنیایی و فریب خوردی. دنیا 8 ویژگی خوب داره: متجر اولیاء الله، محبت وحی الله، مسجد و احباء الله. دنیا 8 ویژگی خوب داره. در همین دنیا حججی ها شدن حججی ها، در همین دنیا حاج قاسم شد حاج قاسم، در همین دنیا اولیای خدا شدن اولیای خدا. دنیا بستر و محل خوبی است برای تربیت، برای رشد، برای ذخیره. خیر و زاد رو فراهم کنه، انسان تربیت کنه، قیمت پیدا کنه. دنیا این چنینه. این دنیا ارزشش یک ثانیه‌اش هم فوق العاده است. اما دل بستن به همین دنیا هم درست نیست، چون معبر هست، مقصد نیست. انسان باید بارش رو ببنده و عبور کنه، و اونی که باید دل ببنده خدا و آخرت هست. دنیا از این جهت که ابزار هست خوبه، ولی دل بستن نشاید، نباید انسان اینجوری بکنه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید این کسی که داره میمیره، پرده ها میره کنار، سریع دستشو میخواد بگزه. بعد چی میگه؟ خیلی جالبه. بعد فوق‌العاده است این عبارت حضرت: یتمنا ان الذی کان یغبطه بها و یحسده علیها قد هاذا دونه، قد هاذا دونه. الله اکبر. این آقایی که داره میمیره، پرده میره کنار، یک دفعه حقیقت دنیا مشخص میشه. این دستشو میگزه، بعد یه آرزو میکنه، یه آرزو. خیلی عجیبه. آرزو میکنه به اون کسی که قبطه میخورده یا حسادت داشته. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مال، منال، قدرت، ثروت دست اون بود. هی در دنیا بهش حسادت میکرد، به همسایش، به رفیقش، به فامیلش میگفت چقدر این داره، چقدر ثروتمنده، چقدر قدرت داره، چقدر. به اون کسی که قبطه میخورد یا حسادت میکرد الان آرزو میکنه خدایا هر چی که من مال داشتم همون کمشم هم کاش باز بار اون بود، هر چی من از مال داشتم باز کاش همش مال اون بودی که به اون حسادت میکردم. این بیچاره کرده بود، من به این دل بسته بودم. خیلی ورق بر میگرده ها، در دنیایی که حسادت میکرد به خاطر دنیا به کسی، الان که پرده ها رفته کنار، این شخص دستشو میگزه، دستشو میگزه و آرزو میکنه خدایا اون چیزی که من بهش حسادت میکردم که چرا اون داره، کاش همه اینها اون گرد آورده بود و برای اون بود، برای من نبود. من اینو دارم فقط نقل میکنم. عمیق انسان بشه، این عبارت چقدر سنگینه. بی رقبت میشه به اون چیزی که داشت در دنیا. پرده هاتی میره کنار، به این ماشینه، به این قدرته، به این مناله، انقدر بی رقبت میگه، میگه کاش همینا هم برای اون کسی بود که بهش در دنیا حسادت میکردم. بس ببینید چه خبره. بس کی انسان دل میکنه؟ اون موقع که پرده ها بره کنار، اون موقع که آخرت رو انسان بشناسه. بس اولین عامل زهد ورزی دنیا شناسی و آخرت شناسی است. بیشتر از این جا نداره که توضیح بدم. دومین عامل خرد ورزی هست. خرد ورزی قبلا عرض کردیم دیگه، خدا عقل خلق کرده، جهل خلق کرده. 75 تا سرباز برای عقل، 75 تا برای جهل. یکی از سربازان عقل زهده، یکی از سربازان جهل رغبت هست، راغب شدنه. انسان عاقل زاهده، انسان بی عقل و جاهل راغب، دل بسته. عاقل مگه به دنیا دل میبنده؟ عقل یک سرمایه است. لذا در حکمت 38 فرمود غنی ترین غنی ها اون کسی که عقل داشته باشه. عقل یک ثروت عجیبه. لذا ببینید این روایت را از امام کاظم برای شما بخوانم. امام کاظم فرمود ان العقلا زهدوا فی الدنیا رغبوا فی الاخره. انسان ها که عاقلن دل از دنیا کندن، دل به آخرت بستن. چرا؟ حضرت فرمود چون شهادت امام کاظم نزدیکه، وجود مقدس امام کاظم علیه السلام فرمود که چون انسانی که عاقله متوجه است، علم داره که دنیا هم طالبه هم مطلوبه، دنیا هم طالبه، یه چیزی رو دنیا از ما میخواد، هم مطلوبه، ما دنیا رو میخواییم، از اون طرف میدونم آخرت هم طالبه هم مطلوبه. آخرت هم این چنینه دیگه، هم ما آخرت بهش رو میخواییم، هم آخرت ما رو میخواد، هم دنیا طالب و مطلوبه، هم آخرت طالب و مطلوبه. این فرمول رو عاقل میدانه. بعد به یک فرمول دقیق تری عاقل بهش آگاهه که جاهل ازش محرومه. اون چیه؟ این جمله است: فمن طلب الاخره طلبته الدنیا، طلبه الدنیا. هر کسی که میدونه که هر کسی آخرت رو طالب باشه، دنیا طالبش میشه. هر کس آخرت رو طالب باشه مثل امیرالمؤمنین، دنیا طالبش، دنیا عاشقش میشه. و اون رزقی که قرار بهش بده یکجا بهش میده. اما از اون طرف و من طلب دنیا، هر کس دنیا رو بخواد طالب باشه، آخرت هم اونو طالب داره، ولی چجوری؟ با مرگ. با مرگ میاد سراغش و یک روزی مرگ سراغش میاد. اینی که دنیا رو طالب بود دیگه نه دنیا به دستش میاد نه آخرت به دستش میاد، چون طالب آخرت نبود که تا بهش آخرت بدن. دنیا رو هم که طالب بود مرگ که اومد دست خالی میشه دیگه. بس عاقل فکر میکنه مطلوبش رو چی قرار بده، طالب چی باشه. طالب آخرت میشه، مطلوبش هم آخرت قرار میده. عاقل این چنینه. عاقل جدا از این که اینجوری فکر میکنه دوراندیش هم هست دیگه. لذا حضرت فرمود، امیرالمومنین تو قرار فرمود احزمکم احزدکم، دوراندیش ترین شما زاهد ترین شماست. اون کسی که دوراندیشه فقط جلوی عینکش نمیبینه، جلوی پاش نمیبینه، دوراندیشه آخرت رو میبینه، فقط دنیا رو نمیبینه، میبینه پستش، مقام، شهرتش و شهوت دنیا تو همین دنیاست. یه چیزی با خودش میخواد ببره که دل میبنده که میخواد با خودش ببره. اون معرفت، اون عشق به خدا هست، اینها هست. این دومین عامل. سومین عامل خیلی جالبه، خداشناسی و عشق به پروردگار، عشق به الله. اگر کسی عاشق خدا شد، این عامل گرایشی است، عامل عاطفیه. اگر کسی عاشق خدا شد میتونه دل ببنده دنیا؟ اصلا. لذا امیرالمؤمنین فرمود اصل الزهد حسن الرغبه فیما عند الله. زن ریشه زهد به این هست که انسان دل ببنده به اون چیزی که پیش خداست و دل ببنده به الله تبارک و تعالی. این جمله رو هم بشنوید از امام صادق علیه السلام، خیلی جذابه. اعمالی شیخ صدوق اعلی الله مقام الشریف آورده. امام صادق علیه السلام فرمود از جمله سخنان گوهربار حکمت آمیز پروردگار عالمین و نجم آمیز پروردگار عالمین به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام این جمله بود که خدا به صورت نجوا و مناجاتی با حضرت موسی صحبت فرمودن، این جمله رو فرمودن، فرمودن ای موسی بن ان عبادی الصالحین زهدوا فیها بقدر علمهم بی. ای موسی بندگان صالح من به اندازه‌ای که به من معرفت دارن، علم دارن، عشق دارن، چون اول معرفته، بعد محبت، بعد عشق، به اندازه‌ای که به من محبت و معرفت و عشق دارن، به همون اندازه در دنیا زهد می‌ورزن. کسی که من رو شناخت خانه را چه کند؟ کسی که منو شناخت دلبستگی به پست دیگه چیه؟ دلبستگی به مقام چیه؟ دلبستگی به شهرت چیه؟ کسی که خدا رو معرفت پیدا کرد، به خدا معرفت پیدا کرد، به این زخارف دنیا که دل نمیبنده. کلاس اینا خیلی بالاست، کلاس اهل بیت خیلی بالاست، چون به معرفت عمیق به خدا دارن. از اون طرف به حضرت موسی خداوند متعال فرمود ای موسی، از اون طرف کسانی که به من دل نبستن، دل به دنیا بستن، به اندازه جهلشون نسبت به منه. هر چقدر به من جاهل شدن، معرفت پیدا نکردن که عاشقم بشن، دل به دنیا بستن. بس عشق به خدا، معرفت به خدا، محبت به خدا، عاشق شدن نسبت به خدا، زهدورزی رو به همراه داره. این عامل چندم. سوم، چهارمین عامل، مولا امیرالمومنین فرمود التزهد یؤدی الی الزهد. تزهد دو تا معنا داره، یکی مذموم، یکی ممدوح. زهد مذموم همونی است که جلسات گذشته عرض کردم، فیلم زهد بازی کردن، قلبش مالامال از محبت به دنیاست، ولی یه جوری حرف میزنه، یه جوری راه میره، یه جوری اعمال انجام میده که فریب بده دیگران رو رای جمع کنه، براش انگار مهم نیست. این زهد فروشان دنیا پرست هستن که جلسات گذشته بهش عرض کردیم. این مذمومه، در خطبه 32 اینو فرمود امیرالمومنین علیه السلام. اما در خطبه 32 فرمود یک عده اینجوری هستن، خودشون رو به زهد میزنن، تزهد دارن. اینجوری فرمود، فرمود تزین به لباس اهل زهادت ولیس من ذلک. لباس تزهد پوشیدن، اینجوری نیستن که زاهد باشن. اما یک تزهد خوبه، اون چیه؟ تمرین زهده. چهارمین عامل تمرین زهده. کسی که فوتبالیست شده، هنرپیشه شده، بازیگر شده، از اول که فوتبالیست و هنرپیشه و بازیگر نبود، تمرین 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 تا مهارت پیدا کرد. کسی که میخواد زاهد بشه، دل از دنیا بکنه، تمرین کنه. موقعیت ها پیش اومد، دل نبنده، به این دل نبنده، به این دل نبنده، تمرین تمرین، آرام آرام زاهد میشه. تمرین زهد خیلی مهمه. لذا فرمود اول زهد التزهد. اینم تو گرر فرمود آغاز اتفاقا زهد ورزی، تمرین زهد ورزی هست. این عامل چهارم. عامل پنجم دقت کنید، عامل پنجم کثرت یاد مرگ و کثرت یاد قیامت و آخرت. نه فقط یک بار دو بار سه بارا، کسرت یاد مرگ. حاج آقا کسرت یاد مرگ افسرده میکنه. این حرف روانشناسای غربی هست که علم الهی رو خبر ندارن. اتفاقا کسی که یاد مرگ داشته باشه، امام صادق ور بود در اوج نشاطه. دیدید علما چقدر نشاط داشتن؟ چون مدام یاد مرگ بودن. یاد مرگ به انسان نشاط میده. علتش چیه؟ علتش اینه که تمام غصه ما در دنیا یا اینه که چیزی رو به دست نیاوردیم یا چیزی رو از دست دادیم. کسی که یاد مرگ باشه میگه آقا من که میرم از اینجا، میمیرم و چرا دل ببندم؟ چرا غصه دار بشم وقتی ندارم؟ افسرده بشم وقتی که ندارم؟ ناراحت بشم وقتی داشته باشم؟ به نوع دیگری افسرده بشم؟ اتفاقا نشاط میاره یاد مرگ. لذا ببینید حکمت 349 نهج البلاغه، حکمت 349 فرمود من اکثر من ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر. چقدر جذابه. امیرالمومنین فرمود کسی زیاد یاد مرگ کنه رضی من الدنیا بالیسیر. کسی که زیاد یاد مرگ کنه در دنیا به کمش هم قانعه، چون دل نبسته قانعه دیگه، دل ببنده که قانع نمیشه. بس کثرت یاد مرگ انسان رو زاهد بار میاره. امیرالمومنین در سفارشاتی که به امام حسن مجتبی علیه السلام داره، در نامه 31 اومده، بخشش هم در جاهای دیگه اومده. اون بخشی که در تحف العقول اومده، در نهج البلاغه نیومده، اینه. فرمود اکثر ذکر الاخره، گفتیم یاد مرگ، کثرت یاد مرگ و کثرت یاد آخرت. فرمود اکثر ذکر الاخره و ما فیها من النقی من النعیم والعذاب الالیم. پسرم زیاد یاد آخرت کن. از چه جهت؟ از اون نعیمی که در بهشت هست و عذابی که در جهنمه، اینو زیاد یاد کن. چرا؟ فان ذلک یزهدک فی الدنیا. چون اگر مدام به یاد آخرت باشی، به نعیم بهشت و به عذاب آخرت، یزهدک فی الدنیا، دل از دنیا میکنی، شیفته آخرت میشه که بری بهشت، و خوف میگیره تو رو که نکنه بری خدا نکرده جهنم. بس در هر دو صورت دل از دنیا میکنی. و یسقرها اندک، به به، و دنیا در چشمت کوچیک میشه. آخرت رو فکر کنی، دنیا در چشمت کوچیک میشه. بعد حضرت فرمود خداوند تو رو از دنیا و احوالش خبر داده دیگه، که دنیا توصیف کرده، دنیا محلی نیست که تو بهش دل ببندی، چون دار قرار شما نیست، دار ممر شما هست. لذا امام باقر هم فرمود اکثر ذکر الموت، فانه لم یکثر انسان ذکر الموت الا زهد فی الدنیا. انسانی نیست که مدام یاد آخرت باشه الا اینکه زاهد در دنیا میشه. پس عامل پنجم این هست. عامل ششم هم دقت کنید، خیلی قشنگه با توجه به حدیث معراج، خیلی جذابه. آقا چیکار کنیم دل از دنیا بکنیم؟ عوامل دارم میگم. عامل ششم اینه که برای دنیا ذخیره نکنید. این در حدیث قدسیه. چجور کنم که دل به دنیا نبرم؟ برای دنیا ذخیره نداشته باش، ذخیرتو ببر پیش آخرت، به آخرت. کسی اومد پیش پیغمبر، این داستان رو بشنوید، اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله، شما خیلی فرمودید که دل از دنیا بکنیم، دل به آخرت ببندیم، یاد معاد باشیم، ولی من از آخرت نه تنها خوشم نمیاد بلکه بدم هم میاد. خیلی از ماها اینجوری هستیم دیگه، نه تنها از آخرت خوشم نمیاد، بدم هم میاد، میترسمم. راش چیه؟ پیغمبر دیگه. چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، زنهان از او بپرسم به شما جواب گویم، نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم. پیغمبر حدیث بیداری میگه، متصل به غیبه. پیغمبر بهش نگاه کرد گفت فلانی تو خیلی مال داری، مال، ثروت، این ثروتت رو ذخیره نکن، بفرست آخرت. مال از مال الهی هست، میله. به مال میگن مال چون میل داریم بهش. به این مالی که من دارم چرا میگم مال؟ چون میل دارم بهش. پیغمبر فرمود تو مال زیاد داری، اینو بفرست به آخرت، دنیا ذخیره نکن. اگر بفرستی به آخرت، مال الهی، تمایل پیدا میکنه به اون، پس میری اون طرف، دلت میره اون طرف. اگر مالت رو بفرستی اونجا، ذخیره نکنی اینجا، قلبت هم میره اونجا. یه ذخیره ای داره اونجا دیگه. ذخیره نداشته باشی که نمیتونی قلبت بره اونجا. پیغمبر این راه کار رو فرمود. پس ششمین عامل اینه، ذخیره نکردن، ذخیره نکردن مال در دنیا و فرستادن اون مال به آخرت. هفتمین مورد رو هم بگم خیلی جذابه، اونس و همنشینی با زاهدان. اونا که زهد ورزیدن با اون اونس بگیرید. به حضرت عیسی علی نبی و علیه السلام گفتن آقا با چه کسی هم نشین بشیم؟ حضرت عیسی فرمود با کسی که سه تا ویژگی داره. یک، دیدنش تو رو به یاد خدا بندازه. بعضی انسان میبینه یاد قرضاش میفته، یاد گناه میفته. دو، گفتارش بر علم تو بیفزاید. سه، عملش تو رو رغبت بده به آخرت. چقدر جذابه. پیدا کردید به منم بگید آقای باش رفیق بشم. هم نشین شدن با کسانی که رغبت به آخرت دارن، دل از دنیا کندن. انس با اینها خیلی مهمه، انس با قرآن کریم، انس با نهج البلاغه شریف. روزی 10 دقیقه از آخر به اول، حکمت ها، نامه ها، خطبه ها از آخر به اول. تندخوان باشی 5 ماهه، تندخوان باشی 4 ماهه، متوسط خان 5 ماهه، کندخوان 6 ماهه، یک دور نهج البلاغه. انس بگیری واقعا دل از دنیا میکنی. اونا که اعدای نهج البلاغه خانی مثل منو در میارن، اینا به درد نمیخورن. انس گرفتن، مدام سر و کار داشتن با نهج. این هفتمین عامل. عامل آخرم بگم، عامل آخرم دعا هست. در روایت هست دیگه، دعا کنید که دل از دنیا بکنید. سید الساجدین زین العابدین در دعای ابو حمزه سومالی به ما چی میآموزد؟ سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی واجمع بینی و بین المصطفی و آله. ای سید من، ای آقای من، قلب منو اخرج من حب، اخرج، خارج کن من قلبی، از قلب من حب دنیا، حب دنیا رو خارج کن. حالا که خارج کرده، بین من و پیغمبر و آلش جمع کن، من با اینها محشور بشم. خدایا به عزتت، به جلالت، ما رو زاهد در دنیا قرار بده، ما رو دلبسته و شیفته خدا و ولی خدایش قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.